اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرؤ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. الحمد لله والمنه به حکمت 240 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها. وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود یک سنگ قصبی جرو و زامن است برای خراب شدن خانه. حکمت، حکمت بسیار مهمی است. خیلی از انسانها به خاطر ندانمکاری، به خاطر اشتها زیاد، به خاطر حرص و طمعی که دارن، متاسفانه دست به غصب میزنن. انواع و اقسام غصب ها، مال دیگران را، زمین دیگران را، داشته دیگران را از آن خودشون میکنن، در حالی که حقی در او ندارن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت هشدار میدهد آنچه را که با غصب به دست آورده باشید از دست خواهید داد، وزر و وبال او هم در قیامت جریبان شما رو خواهد گرفت. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در ذیل این حکمت توضیحی دارند. قال الرضی رحمه الله تعالی و یروا هذا الکلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم سید می فرماید شبیه این جمله، شبیه این حکمت حکیمانه امیرالمؤمنین از رسول خدا هم صادر شده. ولا عجب ایشتبه الکلامان. هیچ جای تعجب نیست که امیرالمؤمنین و پیامبر جملاتشون اینقدر شبیه به یکدیگر باشه. لان مستقاهما من قلیب. برای اینکه هر دو بزرگوار، رسول مکرم و امیرالمؤمنین، از یک چاه، از یک سرچشمه سیراب شدند. و مفرقهما من ذنوب. و این دو بزرگوار، اون آبی که از چاه کشیده شده داخل یک دلو ریخته شده. این ذنوب است، ذنب نیست. ذنوب به معنای دلو بزرگ است، به گناه و ذنب ارتباطی نداره. گویا از سرچشمه وحی این دو بزرگوار آبی را کشیدن و در جان خودشون ریختن، لذا سرچشمه یک چشمه است. اگر این دو بزرگوار حرفهایی شبیه به هم، مضامینی شبیه به هم دارن، چون از یک منبع سیراب شدن، منبع علم الهی، لذا کلمات و جملات هم شبیه هم خواهد شد. خلاصه کلام سید اینه که چون هر دو بزرگوار آموزگار، درس آموز وحیند، از ناحیه خدا علم به اونها داده شده، اینها حرفهاشون شبیه همه. البته این جمله رو هم حقیر اضافه کنم به فرمایش سید رضی. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هر چه دارد از رسول الله دارد. خود حضرت فرمود، اذعان کرد، تصریح کرد، با افتخار فرمود که پیامبر باب علم را به روی من باز کرد. آنچه که حضرت دارد از رسول الله. لذا اگر امیرالمؤمنین جمله ای دارد و قبلش رسول الله این رو گفته، این جمله رسول الله بوده. حضرت او را گرفته است و باز دارد بیان می کند. حضرت در ساموز مکتب رسول الله و هیچ ضعف و نقصی نیست. این از بالاترین کمالات امیر المؤمنینه که در مکتب رسول الله درس آموخته است. نکته سید رضی نکته زیبایی است که انشالله روز قیامت و همینک در برزخ با امیرالمؤمنین محشور باشه. کلمات امیر علیه السلام رو جمع آوری کرده و ما امروز در محضر این نهج البلاغه هستیم که حاصل عمر سید رضی رضوان الله علیه. اما بیایم سراغ شرح حکمت 240. امیرالمؤمنین فرمود الحجر القصیب فی الدار رهن علی خرابها. خب شبیه این جمله را از رسول الله هم داریم. رسول مکرم فرمود اتقوا الحرام فی البنیان، بترسید، برحذر باشید، مبادا یک خشت حرام را، مبادا یک ذره حرام را در خانتون استفاده کنید. فانه اساس الخراب، همین یک خشت، همین یک آجر بنا و اساس خراب شدن خانه شماست. این همون روایتی است که سید رضی فرمود، از پیامبر هم نقل شده. عزیزان، این یک حقیقتی است در عالم. سنگ غصبی، آجر غصبی برای ویران شدن خانه انسان کافی است. ببینید، سنگ در اون دوران شیء خاصی نبوده، ارزشمند نبوده، سنگ فراوان بوده. حضرت فرمود حتی یک سنگ بی ارزش را اگر به صورت غصب برداری و در یک گوشه خانه به کار ببری، کل این بنا سست میشه، کل این خانه رو به ویرانی میره. انسان مواظب باشه به هر نحوی، از هر صورتی از غصب دوری کنه، به هیچ وجه غصب در زندگی انسان راه پیدا نکنه. جرو اون چیزی است که ضامن است. شما میری دم مغازه، پول همراهت نیست، طرف میگه آقا شما کارت ملیت رو جرو بگذار اینجا تا پول منو بیاری. این کارت ملی جرو میشود، ضامن میشود که پول او رو بدهیم. حضرت فرمود که شما اگر یک آجر غصبی در خانه گذاشتید، خود این آجر ضامن میشود، خود این سنگ ضامن است تا این طلب وصول بشه، تا این خانه خراب بشه. خب وقتی حضرت این حقیقت رو برای ما بیان کرد، جای این است که بترسیم، بپرهیزیم از اینکه دنبال مال غصبی حرکت کنیم. و نظام عالم هم نظام ریاضی است. خدا عالم را به نحوی خلق کرده که هر چیزی باید سر جای خودش باشه. خوب تأمل بفرمایید، نظام خلقت نظام ساختمان سازی نیست که اگر این آجر رو از دیوار بیرون بکشیم ساختمان سر جای خودشه. اگر یک آجر رو از این طرف دیوار برداریم بذاریم اون طرف، هیچ اتفاقی نمیفته، آجر دیگه. این ساختمان اگر حتی یک پی را، یک دیوار رو هم خراب کنی، هیچ اتفاقی نمیفته. نظام عالم اینطوری نیست. نظام عالم نظام اعداد ریاضی است. اگر از صفر تا بی نهایت عدد را فرض کنید، هر عددی را که از این سلسله بیرون بکشیم، این عدد میمونه. اگر شما عدد 7 را از این مجموعه اعداد بیرون کشیدید، هیچ جایی پیدا نمی کنید که این عدد را قرار بدید. قبل او، بعد او، هزاران کیلومتر بعد او جایی نیست، چون اعداد به هم تنیدند، هیچ فاصله‌ای، هیچ رخنه‌ای بین اونها نیست. جای عدد 7 همین جا، سر جای خودش باید اینجا باشه. مال اینطوری است. اگر کسی مال را غصب کرد، این مال برای فلانی است، برای فلانی نوشته شده. نظام عالم نظام اعداد ریاضی است. اگر دست تو باشه، این مال تو نیست، آخرش باید بری سر جای خودش بگذاری. این مال بر میگرده، چون در عالم هیچ جایی برای او پیدا نمی کنی. شاید 4 سباهی بتونی پنهان کنی، در این جیب، در اون جیب، فلان جا پنهان کنی، فلان جا تبدیلش کنی به دلار و دینار، آخرش باید برگرده سر جای خودش. خدا نظام عالم را نظام ریاضی خلق کرده. خب حالا در یک همچین جهانی، در یک همچین فضایی که هیچ جای غصب نیست، فرمود اگر غصب کردی، این غصب خودش ضامن است برای خراب شدن خانه تو. بپرهیز از این که غصب کنی، وگرنه داری با دست خودت خانه خودت رو خراب میکنی. شاید یک سوالی به ذهن همه ما برسه در اینجا. کلام امیر علیه السلام این است که یک خشت میتواند یک خانه را ویران کند، در حالی که ما میبینیم برج‌های فلان طبقه و سر به فلک کشیده ای هستند که با استعمار ساخته شدند، با زور، با اجبار، با غصب ساخته شدند، با مال دزدی، هیچ خراب هم نشدند. چرا حضرت فرمود یک آجر خانه را خراب میکنه، در حالی که نظام استکبار، نظام ظلم بر همین از ظلم میکنه، غصب میکنه، برای خودش خانه میسازه. در پاسخ به این شبهه 3 جواب محضر شما عزیزان بیان میشه. جواب اول این است که انسان نباید خیلی عجول باشه. ما خیال میکنیم حضرت فرمود که مال غصبی باعث خراب شدنه، یعنی همین الان خراب میشه. نه، نظام عالم رو باید ببینید. این یک جایی، این خانه خراب می شود، طرف را خانه خراب می کنه. حالا یا در عمر خودش یا چند نسل طول می کشه، ولی سرانجام این حق به حقدار می رسه. این حقی که به ناحق آمده در زندگی دیگران، غصب شده برای دیگران، یه جایی باید از زندگی اینها بیرون بره. ما خیلی عجله نکنیم. حضرت نفرمود همین امروز، فرمود یه روزی میبینید که این نظام سلطه زیر و رو میشه، آنچه از کاخهای مستحکم ساخته روی سر خودشون خراب میشه. این یک پاسخ. یک مقداری اگر انسان حوصله دار باشه، و خودمون هم به تجربه دیدیم افرادی که اهل ظلم بودن، اهل خیانت بودن، خیلی وقتها یا حد یا در زمان حیاتشون یا کمی بعد میبینیم که زندگی ها متلاشی میشه، اوضاع به هم میریزه، اون اموالی که به ظلم در زندگی آمده بود، سر سفره آمده بود، یه جایی بر میگردد و زندگی های اونها رو متلاشی میکند. پاسخ دوم این است که امیرالمؤمنین فرمود که یک سنگ، سنگ قصبی میتواند یک خانه را خراب کند. خراب شدن خانه به فرو ریختن او نیست. بعضی ها میگن بچهشون از دست میره، میگن خانه خراب شدیم. ماشینشون رو میدوزدن، میگن خانه خراب شدیم. این خانه خراب شدن، خانت که سالمه، ولی اون خانه برای آرامشه، برای این است که انسان در نشاط زندگی کنه، از آنچه دارد لذت ببرد. ولی اگر چنانچه انسان اهل غصب شد، اهل حرام شد، زندگی برای او تلخ میشه، خانه خراب میشه. از این جمله معنای دوم متفاوت از معنای اول شد. حضرت فرمود یک سنگ قصبی انسان را خانه خراب می کند، نه اینکه خانش را خراب می کنه، زندگی او تلخ میشه. شما کم سراغ دارید افرادی که نزول خورن، افرادی که حلال و حرام وارد زندگیشون شده، از نظر مالی بسیار اوضاع خوبی دارن، ولی همش تنش دارن، همش درگیرن، همش نگرانن، همش استرس و اضطراب دارن. این باطن همون مال حرامی است که در زندگی آمد. خانه خرابن اگرچه خانه به ظاهر آبادی دارن. معنای دوم هم این. و اما پاسخ سوم، چرا مستکبرین، چرا ظالمین، چرا قاسمین رو ما میبینیم خانه هاشون خراب نشده؟ عرض کردیم اولا یکم صبر کن، ثانیا خانه خراب شدن معنای دیگری دارد، ثالثا چه بسا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینجا خبر نمیدهد، بلکه طلب میکند، انتظار داره. که وقت به من و شما میگن هوا بارانی است، خب این یه خبر ساده نیست که، میگه شما که میخوای مسافرت بری هوا بارانی است، یعنی تجهیزاتت رو کامل کن. حضرت میفرماید مال قصبی باید تخریب شود. آی مؤمنین، آی مسلمین، ای کسانی که دستتون میرسه، اگر دیدید کسی ظالمه، کسی قاصبه، او رو سر جای خودش بنشانه. صحبت از این نیست که این مال به خودی خود خراب میشه، صحبت از این است مسلمان باید دست به دست هم بده، مال قصبی رو از ظالم بگیره، مال قصبی رو روی سر این انسان ظالم و قاصب خراب کنه. پس این شبهه اصلا وارد نیست که ما ظالمی را دیدیم خانه ای را به قصب درست کرد، الان هم خانه سالمه. درست سالمه، ولی یکم صبر کن. درست سالمه، ولی دل اون اهل این خانه خرابه. درست این خانه روی پا ایستاده، ولی مسلمون ها به وظیفشون عمل نکردن. وگرنه جا داشت که این خانه را بر روی این انسان قاصب و ظالم خراب کنن. این شبهه رو هم محضر شما پاسخ دادیم. مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در کتاب تفسیر مجمع البیان ذکر میکنه از عبدالله ابن عباس، این مفسر بزرگ، این شاگرد بزرگ امیرالمؤمنین علیه السلام، عبدالله ابن عباس میگه من فهمیدم، آموختم، یقین کردم که مال قصبی خراب شدنی است، از دست رفتنی است، باعث خراب شدن دل انسانه. گفتن از کجا این رو فهمیدی؟ گفت از آیه قرآن فهمیدم. تلک بیوتهم خاویه بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. خانه هایی که بر اثر ظلم سرپا شده باشد خراب می شود، فرو می ریزد، در هم می شکند. میگه من از این آیه فهمیدم که ظلم و غصب خانه انسان رو خراب میکنه و خانه خراب میکند انسان را، هم دل او را هم خانه او را به ویرانی میکشاند. عرض ما در این حکمت این، حضرت فرمود که یک خشت، یک آجر غصبی ضامن است تا این خانه خراب بشه. بپرهیزیم از غصب کردن. مبادا مال دیگران در زندگی ما بیاد، مبادا پارتی بازی کنیم، رانت بازی کنیم، زندگی ما طوری بنا بشود که حق دیگران رو ضایع کرده باشیم. این باعث از دست رفتن اون آرامشه، باعث خراب شدن زندگی انسانه. رسول مکرم فرمود 5 جمله است در تورات، این رو باید با طلا بنویسیم، از بس این جملات زیبا هستند، از بس این جملات کاربردی هستند. فرمود 5 کلمات فی التورات و ینبغی ان تکتب بماء الذهب. 5 جمله در تورات حقیقی، توراتی که بر موسی بن عمران نازل شد آمده است. این 5 جمله را جا داره با آب طلا حکاکی کنند، جلوی چشم انسان باش. این 5 جمله چیست؟ فرمود اولها حجر القصف دار رهن علی خرابها. یک آجر قصبی خانه را خراب می کند. همین حکمت 240 نهج البلاغه. فرمود این در تورات هم آمده. جمله دوم، این مربوط به بحث ما همین مطلب اول بود، ولی اون 4 تا رو هم می خوانیم، فرمایش رسول الله. دوم والغالب به ظلم هو المغلوب. هر کسی بخواد با ظلم پیروز بشه این شکست خورده است. پیروزی اگر از طریق حق به دست بیاد این خوبه، ارزشمنده. پیروزی که با کشتن زن و بچه به دست بیاد این عین شکست است. پیروزی که با ترور ناجوان مردانه به دست بیاد عین شکست است. اگر مردید رو در رو به جنگید پیروزی به دست بیارید، ترور کردن که پیروزی نیست. سوم فرمود که ولغال، سوم فرمود و ما ظفر من ظفر الاسم به. کسی که از طریق گناه پیروز بشه این شکست خورده، پیروز نشده. کسی که بخواد با گناه، با اشتباه، با حرام به یک متامه‌ای، به یک مقاصدی دست پیدا کنه، این هرگز به اونجا نمیرسه، شکست خورده. چهارم فرمود و من اقل حق الله و من اقل حق الله علیک الله تستعین به نعمهی علی معاصی. کمترین حق خدا بر انسان این است که از نعمتها در راه گناه استفاده نکنه. حداقل حق خدا بر ما اینه، اگر گوش داد، چشم داد، استعداد داد، پدر و مادر خوبی داد، کشور خوبی داد، از این امکانات برای گناه و معصیت استفاده نکنیم. و پنجمین جمله و وجه که ما اون جاهد، ما اون جامد، یک تر اند سوال فنظر اند من تقتر. این جمله در نهج البلاغه هم هست. فرمود آبروی تو جامد است، هر درخواستی، هر سوالی که داری، این جامد داره آب میشه، داره مایع میشه. ببین آبروت رو برای چه کسی خرج میکنی، ببین دست سمت چه کسی دراز میکنی. مبادا رو بزنی، آبروی خودت رو بریزی، دیگران هم جواب تو رو ندند. 5 جمله را حضرت فرمود باید با آب طلا نوشت. جمله اول این بود که حجر القصف دار رهن علی خرابها. یک آجر قصبی در خانه ضمانت است، جرو است برای خراب شدن این خانه. روایتی داریم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام. راوی میگه من خدمت امام رسیدم، سألت و ابا عبدالله امن اخذ ارزن و غیر حقها و بنافیها. عرض کردم آقا یک نفر هست آمده یه زمینی را غصب کرده، زمینی که مال او نبوده رو به ظلم گرفته و شروع کرده یه ساختمانی در این زمین ساختن، چه ساختمان مستحکمی، چه ساختمان زیبای. امام علیه السلام فرمود که تسلم و تربح الى صاحبها. فرمود اصلا نگران نباشید، این خانه ویران می شود و این زمین به صاحبش برمی گرد. این همون فرمایش امیرالمؤمنین، این همون فرمایش رسول الله. خانه ای که با غصب بنا بشه ویران میشه و حق به حقدار میرسه، چون نظام عالم نظام علی معلولی است، نظام عالم نظام ریاضی است. هیچ ممکن نیست مال کسی بدون حساب و کتاب در جیب دیگران باشه. و از اون طرف هم داریم امام صادق علیه السلام فرمود که خدا یک زمینهایی دارد، زمین انتقام گیرنده، یه عده ظالمن، یه عده پول مردم رو بالا میکشن. خدا میگه جمع کنید، هر چی میخواید جمع کنید. تمام سرمایه رو جمع میکنن، یه جایی در یک زمینی شروع میکنن ساختمان سازی، تجاری سازی میکنن. فلان مقدار مغازه و تجاری و ساختمان و مسکونی میسازند و میسازند و میسازند. تمام اموال غصبی را که اینجا خرج کردن، خدا میگه ای زمین، حالا موقع انتقام گرفتنه. این زمین میلرزد، این زمین طوفانی، زلزله‌ای، صاعقه‌ای، یک بلایی برش نازل میشه. تمام این سرمایه غصب شده از بین میره. فرمود اینها زمینهای انتقام گیرن. ان لله تبارک و تعالی بقاء تسمى المنتقمه. خدا یک سرزمینهایی داره، یک زمینهایی داره، اینا زمینهای انتقام گیرن. یعنی چی؟ اگر کسی به ناحق، به ظلم، به غصب سرزمینی را، خانه ای را، مالی را غصب کرد، میاد اونجا خرج میکنه، سرمایه گذاری میکنه. خدا میگه حالا موقع انتقام گرفتنه. همه سرمایه او رو در یک لحظه میبلعد و از بین میبره. لذا هیچ نگران این نباشیم که کسی غصب کرد. او حتما این غصب را پس خواهد داد. حتما خانه او ویران میشه. عمده آن است که ما طرف غصب نریم. عمده آن است که جان ما، وجود ما آلوده به این صفت رذیله نشه. عزیزان، ظلم باعث بهره نبردن میشه. اگر کسی اهل ظلم شد، بهره ای که میبره، ثمره ای که میبره خیلی کمه. در حکمت 344 نهج البلاغه حضرت فرمود معاشر الناس اتقوا الله، آیون تقوا پیشه کنید. خب تقوا چیست؟ چه کنیم که تقوا باشه؟ فرمود کم من معمل ما لا یبلغو. خیلی ها بودن آرزو داشتند، ها چه آرزوهایی، به هیچ کدام نرسیدند. خیلی ها بودند بان مالا یسکنو، ساختند، بنا کردند، ولی اصلا فرصت نکردند برن در این خانه بنشینند. ساختند و زیبا کردند و تزئین کردند، قبل از اینکه کلید بندازند و وارد بشن عمرشون تمام شد. چه بسیار افرادی که دنبال زرندوزی بودند، دنبال بهره برداری از اموال دنیا بودند، ولی بهره ای ثمره ای نبردند. حالا علت چیست؟ حضرت فرمود ولعله من باطل جمعه، شاید اینها از باطل استفاده کرده بودند. مال باطل، مال حرام، مال غصبی نمیگذاره تو بهره ببری، نمیگذاره تو لذتش رو ببری. قبل از این که بخواهی استفاده کنی عمرت تمام میشه، قبل از این که به آرزوت برسی کار تمام میشه، قبل از این که بخواهی در این خانه مجلل به عیش و راحتی و آسایش برسی، سختی و زحمت و گرفتاری سراغتو میاد. این بنای خداست. خداوند از راه حلال اگر رفتیم، اگر در مسیر نظام آفرینش حرکت کردیم، زندگی بر ما آسانه. قناعت چون مسیر آفرینش است، زندگی شیرین. انسان زاهد خیلی از جهت زندگی مادی در مضیقه سختشه، ولی خیلی راحته، خیلی خوشحاله، خیلی بهرمنده. ولی کسانی که اهل خیانتن، اهل ظلمن، اهل غصبن، داراییشون زیاده ولی بهرمندیشون کمه، لذتشون کمه، استفادهشون از این عالم کمه. فرمود اهل حلال باشید تا بهره شما بیشتر بشه. بهره وری شما به اندازه داشته هاتون نیست، به اندازه یه حلال بودن مال شماست. هرچه حلال تر باشد شیرین تر است، پر ثمره تر است، و هرچه حرام باشد کم و زیادش مهم نیست، بهره ای از این زندگی نخواهید برد. بحث غصب رو جدی بگیریم. غصب فقط دست راست کردن در زمین و ملک دیگران نیست. همین که وقت دیگران را تلف کنیم، سرمایه دیگران را تلف کنیم، بدون اذن وارد سرزمین دیگران بشیم، وارد حریم خصوصی دیگران بشیم، اینا همه غصبه. غصب وقتی به این بود که انسان بره وارد زمین دیگران بشه، پا روی محصول دیگران بشه. یه وقتی هم حریم خصوصی دیگران، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، بدون اینکه او رضایت داشته باشه وارد این حریم بشیم، غصب کردیم مال او را، غصب کردیم حریم او را. خیلی مبتلا به اهل غصب نباشیم. در روایت داریم که پیامبر فرمود من خان جاره شبرن من الارض، کسی که یک وجب زمین همسایه را غصب کنه، خداوند به زمین دستور میده همین یک وجب به اندازه 7 طبقه زمین، از این روی زمین تا 7 طبقه ای که زمین است، خدا میگه ای یک وجب بالا بیا. چه عظمتی میشه، چه وزنی میشه، چه حجمی میشه. خدا میگه این زمین را روی دوش این شخص بگذارید، بعد این حمل کنه، سختی بکشه، جان بکنه تا قیامت. چرا یک وجب زمین دیگران رو غصب کردی؟ الان باید جوابش رو بدی. مثل یک توقی به گردن او میندازن که راه نجات نداشته باشه، باید بکشی این رو. اون جایی که قیامت انسان هرچه سبکت بالتر باشه راحت تر حرکت میکنه، یک بار غیر قابل تحمل رو به دوش او، به گردن او میندازه. این همون قصبیست که در دنیا داشتی. بچش که خودت خواستی، بچش که این اراده و تمایل خودت بود. روایات با این مضمون باز هم از اهل بیت، از رسول خدا وارد شده. و اما یک حدیث دیگر هم خدمت شما بخوانم. بعضی وقتها صحبت از قصب به خاطر صحبت از فقر است. طرف میگه من اگر قصب نکنم، اگر دست در مال دیگران نبرم، اگر مال دیگران رو بالا نکشم، فقیر میشم، بیچاره میشم، بدبخت میشم، نان شب ندارم. ما در روایت داریم وجود نازنین امام باقر فرمود کسی مال دیگران رو قصب کنه، حالا قصب کند یه وقت بره زمین دیگران رو بگیره، یه وقت پول بهش دادن، قرض گرفته، سر ماه که شد، سر موعد که شد پول نمیده، با اینکه پول داره پول مردم رو نمیده. میگه چرا پول نمیده؟ میگه اگر الان پول بهش بدم شاید چنین بشه، شاید چنان بشه، کم بیارم فقیر بشه. حضرت فرمود خدا تو را فقیر میکند ها، پول مردم رو بده، قصب نکن مال مردم را. اگر مال مردم را قصب نکردی، حلال خور شدی، خدا فرج میرسونه. ولی اگر از ترس فقر دست به دزدی، دست به قصب زدی، خدا کاری میکند که تو فقیر بشی. خدا غنا و بی‌نیازی را از زندگی تو خواهد برد. و این جمله هم به عنوان آخرین حدیث ترین بخش. عزیزان، امیر المؤمنین با اون جایگاه، با اون مقام رفیعی که داشت فرمود من اگر شب تا صبح روی خار تیز تمام بدنم مجروح بشه، اگر مرا روی این خارهای تیز بکشن، برای من محبوب تر از این که قصب کنم مال مردم را، زمین مردم را، دارایی دیگران را. والله لئن ابیت علی حسک السعدان مسهدا او اجرف الاقلال مسفدا احب الی من ان القى الله و رسوله یوم القیامه ظالما لبعض العباد و قاصبا لشیء من الخطا. من اگر فردای قیامت بخوام در حالی که قاصب مال مردمم با خدا مواجه بشم، حاضرم دنیای من روی خار بگذره ولی قصب نکنم. خب این دیگه تشبیه هست، این برای فهم ماست. چقدر سخت انسان یک خار به دست انسان بره تحملش رو نداره، حالا او رو روی خارهای تیز بکشانن، تمام پیکر او زخم بشه، مجروح بشه. حضرت فرمودن خیلی بهتره، خیلی شیرین تره تا اینکه انسان دست به قصب بزنه. ما نمی فهمیم اون طرف چه خبره، نمی فهمیم قیامت چیست، نمی فهمیم عذاب چیست. امیر المؤمنین که دیده است و میداند حقیقت جهنم را، میگه این عذاب خیلی بهتر است، خیلی شیرین تر است. اون طرف اگر انسان با قصب به محضر خدا برسه، دیگه معلوم نیست تکلیفش چی بشه، عذابی که بر اون نازل میشه چه بشه. یک جریانی هم به عنوان نکته پایانی و آخر عرائض عرض کنم خدمت شما. ما در روایت داریم که یه شخصی بود به نام سمرت ابن جندب. سمرت ابن جندب یه نخلی داشت، فی حائط من بنی فلان، یه نخلی داشت در خانه یک نفر دیگه. حالا دیگه تصور کنید کسی خانه ای رو خریده، حیات این خانه 10 درخت داره، یک درخت، یک نخل برای شخص دیگری است، مال صاحب خانه نیست. خب این آقای سمرت ابن جندب هر از چند گاهی می آمد به نخلش سر می زد، بررسی می کرد، آبی بخواد، حرسی بخواد، خرمایی رسیده باشه، اینها رو رسیدگی می کرد. ولی مشکلش این بود بدون اذن وارد می شد. از این صاحب خانه اجازه نمی گیره. سر مینداخت پایین وارد خانه می شد. این آقای صاحب خانه تذکر داد که آقا ما زن و بچه‌مون در این خانه است. شما وقتی بی حساب وارد میشه، خب اینها که همیشه حجاب ندارن، شاید اصلا مناسب نباشه آمدن شما. بعد شما هم میای اینجا نگاه میکنی به خانه ما، چشم چرانی میکنی، این درست نیست. آقا شما هر وقت خواستی بیای قبلش اطلاع بده، در بزن، پشت در بیست تا ما اذن بدی. این آقا گفت نه، زمین این درخت خودمه، مال خودمه، من هر وقت بخوام میام سر میزنم، شب، نصف شب، صبح، ظهر، هر وقت اراده کنم میام. صاحب خانه هرچه با لطافت گفت قبول نکرد، رفت پیش رسول الله، عرض کرد آقا قصه ما اینه، یک نفر آمده در خانه ما یک درختی داره، اذیت میکنه ما رو، هرچه هم ما تذکر میدیم قبول نمیکنه، شما تذکر بدید، شاید از شما حرف شنوی داشته باشه. روایت اینه که رسول الله این شخص رو خواست، فرمود آقا اذیت نکن مردم رو، فلانی از دست تو ناراحت، خانوادش در اذیتن، بالاخره راحت نیستن، شما رفت آمد میکنی، هر وقت خواستی خبر بده. این آقا در کمال پررویی گفت نه، زمین خودم، ملک خودم، درخت خودم، میخوام برم و بیام، به کسی کار ندارم. حضرت فرمود خب بیا شما این درخت رو بفروش، درختت هرچی میارزه، من این درخت را، یا خود صاحب خانه این درخت را از شما میخره. گفت نه، من درختم رو نمیفروشم. حضرت فرمود دو برابر از تو میخریم، چند برابر از تو میخریم. گفت من نمیفروشم. حضرت فرمود خب من وعده میکنم برای تو یک درختی را در بهشت، هم بهشتت رو تضمین میکنم، هم درخت بهشتی رو. این آقا دوباره گفت نه، من نمیخوام. وقتی رسول الله دید که این آقا بنا نیست از این غصب دست برداره، درخت مال خودش بود، ولی وارد شدن به خانه دیگران بدون در زدن، بدون از گرفتن، این غصب. حضرت دید نه، این نمیخواد راه بیاد. حضرت به صاحب خانه فرمود برو درختش رو بکن، بنداز جلوش، حالا هر کاری میخوای بکن، درختت رو میخواستی، این درخت برای تو، برو. عزیزان، این حکایت، این حدیث یک درس بسیار بسیار مهم داره. امروز جامعه ما، امروز جامعه اسلامی به معنای جمیع مسلمان ها، ما طرفیم با یک قاصبی به نام اسرائیل، با یک قاصبی به نام صهیونیست، آمده در خانه فلسطین، در خانه مسلمین، در بیت المقدس جا خوش کرده و طلبکاره، هیچ حرف حسابی رو هم گوش نمی کنه، به هیچ معاهده‌ای هم پایبند نیست، به هیچ قانون بین المللی هم پایبند نیست. وظیفه ما چیست؟ رسول مکرم وظیفه را مشخص کرد، باید دست به دست هم داد این قده سرطانی رو از بین برد، باید ریشه‌کن کنیم او رو. این حکایت، این حکمت 240 به ما آموخت مبارزه با اسرائیل رو. اگر کسی آمد در کیان شما غصب کرد، ظلم کرد، عرض کردم یکی از معانی این حکمت 240 اینه، دست روی دست نگذاری تا خدا خانه را خراب کند، تو باید خانه را خراب کنی. یک آجر غصبی اگر در خانه ای باشد، مردم مسلمان ها وظیفه دارند دست به دست هم بدن این خانه اسرائیل رو خراب کنند، خانه خراب کنند او رو. مبادا ما ساده از کنار این مسائل بگذریم. برادران مظلوم ما در غزه، در فلسطین، در لبنان، در سوریه مدام مورد تهاجمند، و ما بگیم که چه ارتباطی به ما داره، ما که الان در امنیتیم، اونا که سنی هن، ما که شیعه ایم، این رسول الله هست، این مکتب و سیره پیامبره، این فرمایش امیرالمؤمنینه. در مواجهه با کسی که غاصب است، باید ید واحده بشیم و ریشه ظلم و ظالم و غاصب را از جا در بیاریم. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم فرمایشات آل الله و توفیق عمل به این کلمات نورانی را به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.